بعضی غذاها هر جایی از دنیا با هر دستور غذایی متفاوتی که درست بشن ما رو بر می‌دارن و مثل قصه های هزار و یک شب به سرعت غول چراغ جادو می‌برن به همون سرزمینی که ازش اومدن. شهرزاد قصه گو برامون از اون سرزمینای جادویی میگه و ما رو تشنه از ادامه داستان و ماجراها تا صبح بیدار نگه می‌داره. حمص یا به طور کلی بطحینه لغتی عربی به معنی نخوده که یکی از پایه‌های آشپزی در بخش خاورمیانه مدیتران است. پیشینه یه دستور پخت حمص به سده 13 هجری در مصر میرسه و در جنگ‌های صلیبی به عنوان خوراکی مقوی و مثل یه پاداش به سربازان صلاح الدین ایوبی داده می‌شده. البته درباره خاصگاه حمص نظرات متفاوتی هست و وسعت سرزمینایی که منشأ حمص هستند فراتر از مرزبندی‌های سیاسیه که داستانشو از زبان شاهین گرکانی باستانشناس می‌شنویم.
ریشه واژه حمص برمیگرده به زبان آرامی. در زبان آرامی ما کلمه‌ای داریم به نام همسین یا حمص که به معنی نخود بود. به طور کلی غذای حمص به خاطر اینکه ترکیب پیچیده‌ای از چندین محصول غذایی فراوری شده مثل روغن زیتون، ارده کنجد و نخود، اون رو نمیتونیم یک غذای خیلی خیلی باستانی بدونیم، چون حاصل یک نوع دانش شهرنشینی بوده که از پی میتونیم قرنها گذشتن از دانش غذاسازی بشر اون رو عنوان بکنیم. به طور کلی چون که سند قابل اتکایی از قدمت این غذا نداریم، میتونیم حدس بزنیم که غذای حمص نهایتا میتونه حدود 1000 سال قدمت داشته باشه. خیلی از مورخین غذا میگن که فراگیر شدن غذای حمص برمیگرده به دوره‌ای که عثمانیان یا همون حاکمان ترک در مناطق شامات و دمشق حکومت میکردن و در این زمان این غذا حالت امروزی که ما میشناسیم طبخ میشه برای اولین بار.
و قدیمی ترین اشاره‌ای که به طبخ غذای شبیه به حمص شده؟
قدیمی ترین اشاره‌ای که به طبخ غذای شبیه حمص وجود داره مربوط به دوره ممالیک، مملوک‌های ممالیک در مصر در حدود قرن 13 میلاد. در این دستور طبخ حمص ما یک حمص رو می‌بینیم که توی اون ارده و سیر وجود نداره و فقط پوره نخود با سرکه، لیمو و روغن زیتون. با این حال کمی که جلوتر میایم یک نوع دستور طبخ حمص دیگری رو میبینیم به نام حمص کاسا که در یک کتاب قدیمی به نام وصف الاطعم المتداه دیده میشه که در این دستور طبخ ما ارده کنجد رو هم میبینیم که اضافه شده به مواد. با این حال نمیتونیم بگیم که کلن اصالت این غذا مربوط به کدوم ناحیه بین النهرین هستش؟ آیا از شامات میاد؟ آیا از لبنان میاد؟ آیا از مصر میاد؟ آیا همونطور که یهودی ها ادعا میکنن مربوط به اونهاست؟ چون یهودی ها اعتقاد دارن که بنابر نص صریح تورات که میگه که بیا و از این نان بخور و لقمه خود را در حمص فرو کن و میگن که این حمص همون حمصه و به خاطر همین حمص یک غذای بسیار تاریخی و حتی دینیه در دین یهود. با این حال اونایی که در زبان عبری مطالعه کردن یا اون عبری شناسان میگن که این حمصی که در تورات اومده به هیچ عنوان به معنی اون حمص نیست و این کلمه همون حمصه که در عبری امروزی هم اون رو به عنوان سرکه میشناسیم و نان در سرکه زدن در فرهنگ کهن یهودی به معنی مهمان نوازی بوده و به هیچ عنوان این رو نمیتونیم سندی عنوان بکنیم مبنی بر این که حمص یک غذای ریشتن یهودیه و در فرهنگ عبری وجود داشته و بعد از اونجا به سایر مناطق شامات و مصر وارد بشه.
اما مرتضی ارشاد درباره علت گسترش حمص در منطقه مدیترانه برامون میگه.
منطقه مدیترانه غرب آسیا عدم دسترسی به گندم، جو، ذرت و سیب زمینی رو برای زمان طولانی تجربه کرده. با استناد به در دسترس نبودن این مواد اولیه که پایه‌های اصلی تامین کربوهیدرات‌های جوامع بودن، در این منطقه نخود و آرد نخود نقش اصلی رو ایفا کردند برای پخت نان و سایر غذاهای کربوهیدرات پایه. روغن زیتون هم که خاصگاه رومی داشته در دسترس بوده. بنابراین ترکیب این منابع به روشی ساده و ارزون، قابل حمل و قابل نگهداری برای میان مدت کمک کرد تا حمص گسترش پیدا بکنه.
و ریشه کلمه حمص؟
حمص واژه سامی و عربیه که به معنای غذای خمیری تفسیده شده اشاره داره. در ریشه شناسی کلمه حمص دو خاصگاه نظریه اجتماعی و گسترش خوراک وجود داره. عده‌ای معتقدن که حمص ریشه لبنانی یا مصری داره و بر پایه اصل روغن زیتون توسعه داده شده و بعداً گسترش پیدا کرده و عده‌ای هم معتقدن که حمص غذای سوریه و برگرفته از فرهنگ باستانی شهر حمص سوریه است. منابع در این مورد دقیق نیستن و به صورت 100% هیچ کدوم از نظریه‌ای که گفته شد رو نمیتونیم تایید کنیم. حمص اما غذای آینی هم هست که جایگاه معنوی و ارزشی به دست آورده. مسبحه نامی غیر معموله که برای اشاره به آینی بودن این غذا داره که البته پرکاربرد هم نیست و نام حمص نام رسمی برای این خوراکه که در سراسر منطقه در واقع پخش شده، توسعه پیدا کرده و برای مردمان این اقوام شناخته شده است.
مهدی عباسی از عرب‌های جنوب ایران که تجربه نزدیکتری به این فرهنگ داره.
من این تصورم بود که غذای حمص فقط یه غذای لبنانی، البته غذای لبنانی هست ولی مختص کشور لبنان نیست، بلکه مختص کل منطقه شاماتی که شامل سوریه، اردن، عمان، لبنان، فلسطین و جنوب کشور ترکیه است که در یک زمان جزء سوریه بود. یعنی طی قرارداد 1921 و 1939 بین کشور فرانسه و کشور ترکیه این قرارداد بسته شد. اون موقع سوریه تحت حمایت فرانسه بود و تونست این منطقه را از اونجا جدا کنه و به ترکیه ملحق کنه، ولی همچنان این مناطق عرب نشینن و اون غذاها و فرهنگ رو حفظ کردن.
لبیروت من قلبی سلام لبیروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم.
این که بخوایم منشأ یه غذا رو محدود به یک کشور کنیم، شاید به اندازه محدود کردن بوی غذا توی چهار دیواری خونه ها بیهوده باشه. اما انگار جنگ دولت ها و سیاست به مرزبندی ها محدود نمیشه.
خبز و یاسمین فکیف صار طعمها طعم.
محمد رضا فردوسی، مستندساز.
جنگ حمص اصطلاحی بود که از سال 2008 تقریبا وارد رسانه ها شد و این به درگیری بر سر منشأ شگیری حمص، این که از کدوم کشور بوده، اشاره داره. جریان هم از اونجا شروع شد که اسرائیل شروع کرد تبلیغ کردن که حمص یک غذای اسرائیلیه و این حرکت اسرائیل لبنانی ها رو مشخصا خیلی براشفت، جوری که کمپین را انداختن در رسانه های غربی که حمص غذای لبنانیه و آنها میگفتن اسرائیل مانند کارهای دیگرش که سرزمین هامونو گرفته الان داره هویتمونو میگیره، غذاهامونو میگیره، میخواد فرهنگمون، همه چیز رو میخواد به اسم خودش مصادره کنه و این جنجال زیادی رو در رسانه های عربی درست کرد، به گونه ای که وزیر گردشگری لبنان از یونسکو میخواد که این حمص رو به نام لبنان ثبت کنه و یونسکو البته ثبت نمی کنه. یونسکو میگه تحقیقات ما نشون میده این یک غذای خاورمیانه‌ایه و نمیتونیم مشخصا اون رو به لبنان نسبت بدیم. برای اینکه لبنانی ها بتونن یک حرکتی انجام داده باشن، میان و باز هم به کمک دولت میان بزرگترین بشقاب حمص رو که 2000 کیلو وزن داشته درست میکنن و وارد رکوردهای گینس میشن. اسرائیل برای اینکه پاسخ بده میاد یک بشقاب رو با 4000 کیلو حمص درست میکنه و دوباره وارد گینس میشه. ولی این پایان ماجرا نبود و این بار لبنانی ها با 10452 کیلو به نشانه 10452 کیلومتر مربع مساحت لبنان دوباره درست میکنن و وارد رکوردهای گینس میشن. این نشون میده که چقدر این مسئله مهمه، که مسئله یک غذا که به هویت فرهنگی یک کشور یا یک گروه قومی نسبت داده میشه، که خب دولت‌ها وارد میشن برای اینکه اینو بتونن ثبت کنن، مخصوصا حمص که بخش زیادی از مسیر انتشار در قاره های مختلف رو پیموده.
فرای این کشمکش ها، غذاها با تمام مزه های متفاوتشون به قلب آدم ها و مردم کشورهای مختلف نفوذ می کنن و مثل موسیقی دلنواز به دلشون می شینن.
من خودم خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه با کمترین مواد اولیه و شاید مثلا بیمزه ترین مواد اولیه یکی از بهترین چیزا درست میشه.
چیزی که برام جذابه اینه که نخود آبپز میتونه اونقدر خوشمزه باشه.
آسونه درست کردنش، خیلی پیچیدگی خاصی نداره.
حمص تمام اون چیزایی که من دوست دارم و تو خودش داره.
یه مزه خونسایی داره که در این حالم خونسانی.
خیلی غذای انعطاف پذیری حمص و این خیلی جذابش میکنه.
و خب خیلی سبکه و خیلی از چیزا میشه خورد به عنوان اسنک.
واقعا هیچ چیز بدی راجع به حمص نمیتونم بگم.
حالا نوبت به این رسیده تا کاپتان با یه دستور ساده و البته بهترین مواد اولیه درست کردن یه حمص خوشمزه رو بهمون یاد بده.
امروز میخوام حمص درست کنم. 100% همتون میدونین حمص چیه. همتون از صبح تا شب تو اینستاگرامین، پای کامپیوترین، موبایل تو دستتون رو دارین، سرچ میکنین، میگردین برای مهمونیاتون مزه‌های جدید درست میکنین. اگه تا حالا درست نکردین حمصو، اشتباه کردین، چون بی نهایت غذای راحتیه و بسیار هم طرفدار داره. با این حجم دوستایی که دارن به سمت گیاهخواری میرن، یکی از بهترین غذاهایی که میتونید تو مهمونیاتون سرو کنید همین جناب حمص.
همونطور که کاپتان گفت، حمص یکی از غذاهای محبوب برای گیاهخوار است. اما قدمت رژیم گیاهخواری به مراسم آیینی برمیگرده. مرتضی ارشاد برامون از این مناسک و ارتباطش با حمص میگه.
مناسک های آینی رابطه مستقیمی با ساختار خوراک و تقسیم غذا دارن و سعی میکنن از این عوامل در واقع اشاعه تفکر و ذهنیت خودشون هم استفاده کنن. روزداری اسلامی و یا روزداری یهودی با استفاده از نگرش های مذهبی در پی برساختن شکلی از رفتار فردی و گروهی در بین پیروان خودشون هستن. نقش خوراک ها مانند حمص در این جمع ها میتونه کارکردی مذهبی یا اخلاقی یا حتی نمایشی ایفا بکنه. حمص به دلیل اون که ریشه نباتات و گیاهان داره و از زراعت به دست میاد، شکلی از پرهیز از گوشت و شکار و ریختن خونه که به عنوان یک کد اخلاقی و آیینی در نظر گرفته میشه. اما صد البته ما میدونیم که این به صورت نماد فرهنگی میتونه نقش‌های در واقع متنوع و متضادی هم داشته باشه و میتونه به شکل نمایشی اون هم در واقع ایفای نقش بکنه. فرهنگ دینی یهودیان اعیاد و مناسکی داره که خوردن گوشت در اونها ممنوعه. بنابراین حمص انتخابی عقلانی برای خوراک آیینیه. در فرهنگ دینی اسلامی هم حمص به دلایل ارزش غذایی بالا و کالری فراوان در ماه رمضان که یه مقدار کمک میکنه به آبرسانی در بدن هم فراوانی استفاده پیدا کرده. حرام بودن مصرف گوشت در میون یهودیان نقش غذاهای غیر گوشت پایه رو در واقع تو این جامعه به صورت مستقیم افزایش میده. غذاهایی مثل حمص که در واقع از مواد اولیه موجود دارن استفاده میکنن، به صورت ساده و ارزان دستورالعمل میگیرن و پخته میشن و مصرف میشن و گوشت مهمتر از همه چیز که ندارن و انرژی پروتئینی و ارزش و کالری بالایی دارن، واقعا انتخاب ویژه‌ایه که در واقع الان میتونیم نقش اونها رو در توسعه و گسترش این غذا کاملا در واقع یادآور بشیم.
من یکی دو بار بازه های 40 روزه گیاهخواری کردم و خب خیلی کمک بود، چون هم غذایی که سریع درست میشه هم کاملا مناسب گیاهخواراست. با اینکه معمولا من وقتی یه غذایی رو چند بار پشت هم بخورم توی مدت طولانی نه هوس میکنم، دلم میخوادش و حتی بدم هم میاد ازش، در مورد حمص این اتفاق نمیافتاد.
البته من گیاهخوار نیستم، عاشق گوشتم. شاید بعدها نظرم عوض شه، اما الان همچنان دوست دارم گوشت بخورم. آخرین تجربه که دارم از حمص این بود که توی کافه خیلی جذاب تو اقلیم کردستان یه حمص خوردم که کنارش تیکه های گوشت چنجه بود. ترکیبش بی‌نظیر بود. بگذاریم.
وقتی یه غذای مشخص در جغرافیای مختلف دستور پخت متفاوتی رو به خودش میگیره، درست مثل یه رودخونه طولانی در اقلیمای همجواره. رودخونه‌ای که از دل کوه بیرون میزنه و توی کوهستان میشه آبشار، کمی پایین‌تر میشه رود خروشان، بعدتر از لابلای جنگلا میگذره، بعد از اون روی سینه دشت میشه شط و در انتها میشه تالاب. در هر منطقه‌ای هم به فراخور قومیت‌های همجوار رودخونه شکل استفاده از اون تغییر می‌کنه.
خوراک و غذا نماینده های فرهنگی هستند. وقتی ما در کشور خودمون ایران از حمص استفاده میکنیم، در واقع شکلی از مصرف فرهنگی از جامعه دیگر رو داریم انجام میدیم. حمص در نواحی از ایران هم مانند خوزستان و هرمزگان غذای بومی به شمار میره و متدهای کاملا بومی برای اون وجود داره و گسترش پیدا کرده. اما قالب اصلی حمص در ایران به عنوان یک غذا کالای وارداتی در نظر گرفته شده. به همین معنا افراد کمتری با حمص به عنوان عادت غذایی روزمره خودشون آشنان و همین عامل عدم شناخت تبدیل میشه به موقعیتی برای عرضه لاکچری و گرون قیمت این خوراک. دلیل دیگه هم میتونه در واقع قیمت اقتصادی مواد اولیه باشه. در تهیه و پخت و پز غذا. روغن زیتون در ایران به میزان سواحل شرقی مدیترانه در دسترس نیست و کمیابه. پس بنابراین خیلی طبیعیه که حمص در ایران قیمت تمام شده بالاتری رو تجربه بکنه. دلیل دیگه هم میتونه شکل نمایشی سرو خوراک باشه که اثری مستقیم توی پزینه‌های نهایی داره. هر چیزی که هست حمص به عنوان یک حالای فرهنگی در ایران محاسبه میشه که ما در حال در واقع استفاده از خوراکی هستیم که متعلق به فرهنگ خودمون نیست. با توجه به تجربه بالای غذایی فرهنگ ایران که خود در واقع ساختار خوراکی ایران بسیار خوب انشعابات زیادی داره و محصولات و غذاهای فراوانی رو تولید کرده، ورود حمص و جایگیریش تو سبد غذایی ایرانی خب خصوصا حالا با شرایطی که در منطقه تجربه کنه نشون دهنده شکل ارتباطگیری و پل ارتباطی است و از طرف دیگه اهمیت و ویژگی های مثبت و محاسنی که این غذا تجربه کرده و توی ایران هم فراوانی استفاده بسیار زیادی پیدا بکنه.
ما در زمینه انتشار فرهنگ غذایی در کشورهای عربی و در جهان با دو تا مقوله مواجهیم. انتشار در کشورهای عربی به سرعت رخ میده، یعنی یک غذای عراقی راحت میرسه به لبنان و برعکس. این به این دلیله که رسانه های مشترک زیادی دارن و این باعث میشه که منشأ خیلی از غذاها رو دقیق نتونیم تشخیص بدیم، مثل همین حمص که علاوه بر لبنانی ها فلسطین، مصر و سوریه هم ادعا میکنن که این غذای محلی اونهاست که به تدریج واردش کشورهای دیگه شده. مسئله دوم انتشارش در خارج از سرزمین‌های عربیه که غالباً به دست عرب‌های مهاجر در اون سرزمین‌ها اتفاق می‌افته که معمولاً غذاهای لبنانی انتشار وسیعی دارن و مهمترین دلیلش اینه که تعداد مهاجران لبنانی در خارج از کشور بسیار زیاده. برای اینکه بدونید تعداد مهاجران لبنانی 17 میلیون نفر خارج از لبنانن، در حالی که در درون لبنان فقط 3 میلیون نفر زندگی میکنن.
حمصی که بیروت داشت با کنجد تزیین شده بود، اردک زیاد بود یه مقدار و دو تا پیش غذای دیگه که یکیش بابا غنوش بود و یکی شبیه دیپ لوبیا سفید بود کنارش بود.
وقتی که هلند اومدم متوجه شدم که انواع و اقسام مزه های مختلف حتی با حمص توی مغازه‌هاشون وجود داره و خیلی خیلی هم طرفدار داره.
حمص استانبول اما مزه روغن زیتونش غالب بود. روغن زیتونی که استفاده کرده بودن بکر و بسیار خوش طعم و خوش عطر بود.
به مشهد رفتم، دوستان عربی که می اومدن ما رو دعوت میکردن، بحرینی ها، عراقی ها، می رفتم. زمانی که حمص رو خوردم احساس کردم که متفاوت با چیزی که تو عواز خوردم، خیلی به مذاق من خوش نیومد. اونجا فهمیدم که حمص لبنانی و حمص سوری که توی سوری بهش میگن مسبحه، یعنی تفاوت داره اسمش، ولی همون غذا هست ولی متفاوت تره. حمص توی لبنان رقیق تره نسبت به سوریه که بهش میگن مسبحه، اون قلیستر و وقتی میخوری توی بین دندونات اون رو حس میکنی جویدنش رو.
شاید انگشت شماره غذاهایی که وارد یک فرهنگ دیگه میشن و به عادت غذایی تبدیل میشن. یه موقع هست که شما میری غذای یه ملل دیگر رو تجربه میکنی، یه موقع هستش که یه غذایی از یه جای دیگه میاد توی فرهنگ تو به صورت روتین غذایی استفادهش میکنی و این حمص دراش این اتفاق افتاده.
در مورد حمص اگرچه تو رستوران ها باب شده به عنوان غذای لبنانی، ولی تو خوزستان و مشخصا نزد عرب های خوزستان و عرب های جنوب کلن حمص یک غذای رایجی نیست که توی مهمونی ها سرو بشه یا به شکل روزانه درست بشه.
من فکر میکنم که رواج حمص توی جنوب بیشتر بعد از دهه 80 اتفاق افتاد که ارتباط خوزستانی ها و جنوبی ها با کشوری مثل امارات بیشتر شد و توی این سفرها بود که حمص رو بیشتر دیدن و خودشون هم فهمیدن که چجوری میتونن درست کنن و بیشتر درست کردن.
یه غذایی هم داریم همیشه که به جای نخود داخلش از باقالی استفاده میکنن.
اومودسویلیون یه غذا داره به اسم حمیس باقالی. ظاهرش مری حمص لبنانی هست. اما پئه نارنج خوشمزه دسویل تعمدارشه. این غذای خوشمزه مخصوص بهار هست. و خبر از بهار و باقله های سوز تازه شده هست.
خب مواد لازم: یک کنسرو نخود طلایی رژین، یه حبه سیر، 2 قاشق چایخوری آب لیمو تازه، 2 قاشق ارده، 1/2 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق فلفل سیاه و 3 قاشق چایخوری روغن زیتون بابو یا بودار. 2 قاشق ارده رو یه موقع با قاشق چایخوری اینا اشتباه نکنین، 2 قاشق غذاخوری ارده. این مواد اولیه‌ای که من الان اینجا بهتون گفتم باب سلیقه منه. شما میتونی یه بار اینو امتحان کنی، دفعه بعد با سلیقه خودتون سیرشو زیاد کنی، اردشو زیاد کنی، آب لیموشو کم کنی. اینو بهتون میگم که هوموس از اون غذاهایی که بی شمار رسیپی داره و هر کسی میتونه با اضافه و کم کردن یه چیزایی مزه جدیدی درست کنه. یکی میاد کلن با نخود فرنگی سبز درست میکنه، یکی میاد پاپریکا میریزه توش، پاپریکای سرخ شده، پاپریکای کبابی، یکی میاد ریحون خشک میریزه، یکی میاد یه ادویه مکزیکی میریزه. به خاطر همینه میشه یه دنیا هوموس درست کرد. ولی من امروز فقط میخوام به شما یک هوموس کلاسیک یاد بدم.
نخود نقش اصلی رو در هوموس ایفا میکنه و رنگ نهایی و بافت غذا به عهده این گیاه باستانیه. گیاهی که داستانش در طول تاریخ پرفراز و نشیب بوده و ماجراهاش گویا تمومی نداره. شاهین گرکانی و محمد رضا فردوسی از تاریخچه نخود و البته ماجرای جدید این گیاه پرخاصیت برامون میگن.
در مورد گیاه نخود باید بگیم که این گیاه یکی از گیاه‌های بومی منطقه خاورمیانه بود. مطالعات گیاه باستانشناسی اینطوری میگه که به احتمال خیلی زیاد گیاه نخود تقریبا در اوایل دوره نوسنگی در منطقه شامات که شامل کشورهای سوریه، اردن، لبنان و اسرائیل امروزی هستش برای اولین بار اهلی و کشت میشه و از این مناطقه که به جاهای دیگه خاورمیانه مثل آناتولی، بین النهرین و ایران وارد میشه، به صورتی که در دوره‌های بعدی ما کشت فراوان نخود رو در افغانستان امروزی و سپس شبه قاره هند میبینیم. میتونیم بگیم که نخود یک دانه بسیار مغذی و بسیار پرطرفدار بوده در این مناطق و در طبخ غذاهای بسیاری از نخود استفاده میکرد. یک نکته خیلی مهمتری که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که نخود به عنوان یک دانه مغذی که برای جیره سربازان در دوره باستان استفاده میشده بسیار مشهوره. همین چیزی که ما به عنوان نخودچی میشناسیم رو ارتش‌های باستانی اون موقع به عنوان جیره به سربازانشون میدادن، به خاطر اینکه خیلی مغذی بوده و میتونسته ساعت‌های متمادی سربازان رو سیر نگه داره. همینطور بر اساس مستندات میدونیم که لژیون‌های رومی، یعنی اون سربازان رومی که در منطقه شامات خدمت میکردن، نخود رو به عنوان جیره غذایی اصلیشون میشناختن و خود سربازها این نخود، بعضی موقع این نخودهای وحشی رو جمع میکردن و به عنوان جیره غذایی اضافی برای خودشون نگهداری میکردن.
اگر از تأثیرات سیاسی بر فرهنگ غذایی بگیم، مشخصاً رسانه‌های عربی یکی از قربانیان جنگ اوکراین و روسیه رو حمص میدونن و این به این دلیله که هم روسیه و هم اوکراین از صادرکننده های اصلی نخود در دنیا هستند و با توجه به این که نخود یکی از پرمصرفترین حبوبات مردم جهان هست و جنگ باعث شده که این صادرات کمتر و شاید حتی به صفر برسه، بحرانی رو برای کشورهایی که فرهنگ غذاییشون مبتنی بر نخود هست وجود آورده که در کشورهای عربی دو غذای اصلی فلافل و حمص که بر پایه نخود ساخته میشن تا یه دوره دچار بحران شدن و این هم از نکات جالبیه که حتی اتفاقات سیاسی و جنگ‌های سیاسی چطور میتونه تأثیر بذاره بر فرهنگ غذایی مناطق مختلف جهان.
البته این ماجراهای نخود ما رو از دنیای پیچیده سیاست میکشونه به پیچا پیچ دستگاه گوارش.
من میتونم حتی حرفی نزنم در این مورد.
بعد از خوراک لوبیا امپراتور بادهاست.
البته به نظرم خیلی بستگی داره که کجا حمص میخوایی.
من نه تنها حمص بلکه درباره نفاخ بودن هر غذایی اعتراض دارم و نظر دارم.
یعنی اونقدر اون مزه رو دوست دارم که اصلا نفخه واسم اوکیه. یعنی اصلا اینطوری هم که اوکی دیگه، حالا نفخه دیگه.
حمص ما رو میبره به باغای سبز زیتون و عطر درختای لیمو و هوایی شرجی که آکنده از بوی نمک مدیتران است.
درخت زیتون هم مانند گیاه نخود یک گیاه بومی منطقه خاورمیانه بوده. با این حال به طور صریح نمیتونیم نظر بدیم که آیا درخت زیتون برای اولین بار در منطقه آناتولی یا ترکیه امروزی اهلی شده یا در منطقه شامات یا سوریه امروزی، چون مستندات زیادی وجود داره که در هر دوی این مناطق تقریبا در یک دوره زمانی احتمالا در حدود 8000 سال قبل از میلاد مسیح در دوره نوسنگی درخت زیتون در این مناطق اهلی شده و کشت شده. از همین مناطق هستش که برای اولین بار گیاه زیتون وارد قسمت‌های شمال افریقا و احتمالاً شبه جزیره بالکان، یونان و جزیره کرت شده. روغن زیتون مهمترین فراورده‌ای بوده که مردم ساکن در سواحل مدیترانه از میوه درخت زیتون می‌گرفتن. به جرأت می‌تونیم بگیم که مردم این مناطق درخت زیتون رو بیشتر برای گرفتن روغن اون پرورش میدادن. تجارت روغن زیتون به خصوص در جزیره کرت و بعد از اون در یونان بسیار بسیار اهمیت داشته. هومر، شاعر و نویسنده مشهور یونان باستان، روغن زیتون رو مایع طلا مینامه و این نشون میده که چقدر این اهمیت داشته. یونانی ها خدایی داشتن به نام آریستئوس. این آریستئوس خدای روغن زیتون بوده. این آریستئوس در فرهنگ یونان اولین کسی بوده که به یونانی ها آموزش میده که چگونه از میوه زیتون روغن استحصال بکنن. با این حال ما به طور قطع نمیتونیم بگیم که بشر اولین بار کی روغن زیتون استحصال کرده. قدیمی‌ترین شواهد ما تقریبا برمیگرده به حدود 7800 تا 8000 سال پیش در منطقه اسرائیل امروزی در جلیل سفال‌های پیدا شده که در اون بقایای قدیمی‌ترین روغن زیتون بود. که این نشون میده که حداقل از 8000 سال پیش تقریبا همزمان با همون دوره‌هایی که بشر زیتون رو اهلی کرده، روغن زیتون رو هم استحصال کرد. این گرفتن روغن زیتون شیوه های مختلفی داشته، هم به صورت گرفتن روغن زیتون با فشردن اون در میان دو اهرم چوبی بوده، و هم وقتی که پیشرفته شده در دوره رومی، ابزاری مثل پرس‌های هیدرولیک رو اختراع می‌کنن رومی‌ها که به راحتی می‌تونستن روغن زیتون خیلی فراوانی رو استخراج بکنن. در این دوره، در زمان روم، امپراتوری روم، به قدری کشت زیتون و استحصال روغن زیتون فراوان شده بوده که قیمت این دو فراورده بسیار بسیار تنزل می‌کنه.
کنجد که به صورت ارده به هموس اضافه میشه، به جز ارزش غذایی که داره، در گذشته به عنوان یک کالای ارزشمند برای بین النهرین و ایران تلقی میشده، طوری که از اون به عنوان طلای ایرانیان یاد شده و این باور حتی در کتب و لوح‌های سنگی یهودیان عهد باستان هم دیده میشه. برای همین کاروان‌های حامل کنجد که از ایران تا مصر و یونان درگذر بودن، تومه راهزنا میشدن. اگه یادتون باشه توی کارتون سندباد، سمسم اسم عربی کنجد رمز باز شدن در غاری بود که چلدوز بغداد گنجشون رو اونجا مخفی کرده بودن.
سیب زمینی باز شو،
کدو باز شو،
انگور باز شو، زردالو باز شو، هرچی اسم بود گفتی، ولی مثل که خیال نداره باز بشه.
حقش بود، میگرفتیمشون ازشون میپرسیدیم چه جوری باز میشه.
چی میگه خیالاتی شدی؟ مگه میشه با 40 تا دوز در بیافتی؟
اگه بخوایم رو در رو بجنگیم البته نمیشه، ولی اگه غذای خوبی مثل سسمی خورده بودی میشد.
علی بابا، گفتی اگه چه غذایی خورده بودی؟
آه گفتم غذای خوبی مثل سسمی.
پیداش کردم، ما سسمی ها نگفته بودیم.
این فایده ای نداره، ولی اگه میخوای بری امتحان کنی میل خودت، برو امتحان کن.
امتحان میکنم، اینم امتحان میکنم، شاید خودش باشه. سسمی باز شو.
اوه چی شو؟
قبل از اینکه برگردیم پیش کاپتان تا ببینیم با مخلوط کن جادوییش برامون با چند حرکت چطور شعبده بازی میکنه، از تجربه های هموس درست کردن و البته خرابکاری های مرسوم میشنویم.
یادم میاد اولین باری که هموس درست کردم برای مهمونی 20 نفره بود. اولش خوب داشت پیش میرفت، نخودا رو تو 1-2-3 میریختم و هی من نخودا رو ریختم و بعدم چقدر آبش داره اضافه میده. خلاصه یهو دیدم که من یه حجم زیادی آب نخود دارم، حجم زیادی خود نخودا دارم و یه سری پر از ارده کردم و سفت شده.
حتی اینقدر این حجم غذا زیاد بود که من باعث شد که برم 3 قوطی ارده بخرم و 3 ارده رو به این غذا اضافه بکنم که این غذا یک نسبت مناسب و درستی بشه و طعم حمص واقعا بده.
یه جوری بهتون بگم که اولا تا یه هفته تو آشپزخونه ما نخود پیدا میشد، از اون ور کل خونه رو بو نخود و آب نخود و اینا گرفته بود،
اونجا پوست نخود بود، اصلا یه اوضاعی نگم براتون.
نخودا رو هیچ وقت نمیتونم درست تنظیم کنم که به اندازه کافی درست بکنم، همیشه یک عالمه نخود میپزم و مجبورم با همشون درست کنم هموس و یک عالمه هموس میشه.
یه بارم یه جا خونده بودم اگر میخوای مثلا غلظت بگیره یه ذره بافت خامه ای پیدا کنه توش تو قالب یخ بریزین، بعد من نمیدونستم که این مخلوط کنمون قابلیت اینو نداره که این یخ ها رو خورد کنه و مخلوط کنمون رو خراب کردم سر این قضیه.
بعد اومدم برای اولین بار درست کنم تو خونه، بعد دیگه دیدم اصلا نخوده چیز نمیشه، نرم نمیشه و اینا، خیلی هم گشنم بود، مزهش خوب بود، واقعا از مزهش راضی بودم، مزهم همه چیش اندازه بود، ولی یه بافت اون نخودی که نرم نشده همچنان تو زیر زبون می اومد که من اونو دوست نداشتم.
نکته مهمی که از دوستم یاد گرفتم برای هموس درست کردن این که بهتره وقتی که نخود پخت اون پوستشو لایه رویشو جدا کنی، یکم مرحله طولانی میتونه باشه و از آور، ولی فکر میکنم لطیفتر میشه بعد اون پوستا دیگه زیر دندون نمیاد.
چند سال پیش با یکی از دوستام که آشپزیشون خوب بود رفته بودیم سمت توچال، بعد خب رفتیم یه خورده کوهنوردی و اون بالا مالا نشستیم و گرم صحبت شدیم و این دوست آشپز ما یه هوموس درست کرده بود. میخوردیم همطوری حرف میزدیم، دو تا بنده خدای دو تا آقایی از کنار ما رد شدن. ما هم خب تو اون چیزی که حالا توی همین ارتفاعات و اینا رسم است، ما هم به اینا سلام کردیم، یه تعارف کردیم و اینا بعدشون نیومد. دو تا لقمه گرفتیم بهشون دادیم و یکی از اینا خیلی خوشش اومد. تا حالا هم هوموس نخورده بود، خورد و گفتش که چیه، چه خوشمزه است، چه جوری درست میشه. این دوستان شروع کرد توضیح دادن اینطوری درست میشه، اینو میریزی اونو میریزی، چه میدونم روغن زیتون داره، چه میدونم سیر داره، نخود داره. بعد دستور رو بهش گفت و این بنده خودم تشکر کرد و رفت. این دوست من بهم گفتش که من اصل کارو بهش نگفتم. گفتم چیو بهش نگفتی؟ گفت من ارده رو بهش نگفتم. هیچی، خلاصه این بنده خدا همینطوری گمراه رفت، حالا از عاقبتش هم خبری نداره.
خب من مخلوط کنم و بیارم. یه کنسرو نخود طلایی رژین دارم، بی نظیر نخود طلایی رژین. تو اپیزود آبگوش در مورد نخود حرف زدیم که بهترین نخود تو ایران تو کرمانشاست و کارخونه رژینم که توی کرمانشاست، پس همه چی به بهترین نحو ممکن میتونه اتفاق بیفته. یه دونه کنسرو نخود رو باز میکنم، یه مقداری آب توی کنسرو هست، دور نریزین اونو، توی لیوان میریزم بذارید کنار دستتون تا بهتون بگم. اینجا میتونیم یه کاری کنیم، نخودا رو توی یه آبکش یا یه ظرف آب چنگ بزنیم تا پوستش هم جدا بشه، اینجوری یه هوموس کرمی یه نواخت به دست میاریم. حالا نخود طلایی ها رو میریزم توی مخلوط کن، بعد دو تا قاشق چایخوری آب لیمو تازه بهش اضافه میکنم، دو قاشق غذاخوری ارده و یه دونه حب سیرم که له کردم همراه با یه دوم قاشق نمک، فلفل و سه قاشق چایخوری هم روغن زیتون، همه رو داخل مخلوط کن میریزم. در مخلوط کن رو میبندم.
میشه با یه ظرف غذا خیال بافی کرد و قصه گفت. میشه از دل یه کاسه هوموس که با ضربه های قاشق روی بافت نرمش رگه های هلالی ایجاد کردیم، یه بیابون وسیع و طلایی رو دید و آسمونی که صاف و آبیه و نور خورشید که تند و مستقیم میتابه به سر تا سر بیابون. میشه کاروانی از شترها رو دید که با ساربانشون از لابلای تپه‌های ماسه‌ای عبور میکنن و با صدای زنگایی که به شترها بسته شده سکوت بیابان رو میشکنن. سایه هاشون کشیده شده روی شنا و رد پاشون روی بافت نرم و مخملی بیابون نقش بسته. شاید اگه دقیق بشیم بتونیم هنوز رد پای کاروانو ببینیم و صدای زنگ شترها رو بشنویم. این رویا با خیال بافتن میتونه توی اولین باری اتفاق بیفته که یه غذا رو امتحان میکنید یا وقتی که با یه دستور و تزیین متفاوت توی رستوران برامون سرو میشه.
اولین باری که رستوران با غذای سوری افتتاح شد توی اهواز یه جایی بود توی لشکرآباد. به مرور زمان به خاطر جنگ داخلی آشپزای سوری و لبنانی که مقیم سوریه بودن به خوزستان اومدن و شروع کردن کار کردن توی رستوران. ما اونجا با غذای سوری و لبنانی آشنا شدیم.
در واقع هوموس هم یکی از همون غذاهاست که با ورود ادویه های مختلف لولش کلی جابجا میشه، وگرنه رسیپی اصلیش که هیچ مزه خاصی به اون شکل نداره.
همین چند وقت پیش یک هوموسی خوردم که به محبوب ترین هوموسم تبدیل شد. هوموس دودی بود، نمیدونم دقیقا چجوری درستش کرده بودن.
اگه دیدین که مخلوط کن داره یه ذره سخت کار میکنه، شروع کنین آروم آروم. اون آب نخوده بود که نگه داشتیم و بهش اضافه کنین، کم کم اضافه کنید. همشو یه جا اضافه نکنید که یه دفعه هموسمون شل بشه. هموس باید یه ذره شبیه ماست کیسه‌ای باشه. خب و تمام و تمام. به همین سادگی شما الان یه غذای عالی شیک و پیک برای میز مزه‌تون دارین. به به، بی نظیره. حالا یه ظرف خوشگل از قبل آماده کردم، هموسمو میریزم توش، یه کوچولو روغن زیتون میریزم و میتونین ریحون تازه و البته کنجد بریزین روش، اصلا مزهشو 10 برابر خوب میکنه.
طعم خاص هموس این قابلیت رو بهش میده که در عین اینکه به عنوان کنار غذا استفاده میشه، بتونه به عنوان مزه و حتی سس سالاد روی میز مهمونی ها باشه. این طعم و بافت ویژه باعث میشه که در کنار انواع نونها خوشمزه بشه. اما خیلی دوست دارن وقتی هموس مثل پوره نرم و مخملی توی دهنشون آب میشه، یه تیکه نون خشک و برشته رو کنارش مزه کنن و این تضاد لذتش رو مخصوصا به عنوان یه مزه چند برابر میکنه.
نونی که کنارش میذاریم خیلی مهمه که چجور نونی باشه، نه خیلی نرم باشه نه خیلی سفت باشه.
هموس همیشه با نونای نازک میخورم، یعنی مثلا یه چیزی که سبک باشه مثل نون لواش یا از این نونای پیتا. حتی با هویجم من خیلی دوست دارم هموس بخورم.
با نون پیتا دوست دارم چون که راحت میشه باش لقمه گرفت،
یعنی نه لواش باشه نه نون مثلا بربری و سنگک باشه، همون نون مثلا لبنانی،
مثلا یه طعم کره و سبزی مثلا خاصی دوش باشه.
مثلا با چیپس هم باحال میشه، با توردیلا هم باحال میشه، با نون سوپ باحال میشه و به نظر من یکی از امتیازاشه.
حالا هموس رو چطوری بخوریم؟ هموس از اون خوراکی های یه لقمه‌ایه، just one bite. من اومدم نون تافتون طلایی سنان رو گذاشتم توست شده، خوش شده، تیکه های تقریبا یه اندازش کردم کنار ظرف هموسم. یا میتونیم مثل جوجه تیغی بچینین روش که هر کی خواست از همونجا مستقیم برداره بخوره. شما میتونین خیار رو پوست بکنین، ورقه ورقه کنین، هموس رو روی نون توست بمالین، خیارا رو هم بچینین روش، به عنوان یک سنک سالم بخورین. میتونین با انواع نون توستای سنان، نون جو، حتی نون پروتئین امتحان کنین. یه چیزی ولی میخوام بهتون بگم، نون پیتای سنان رو مثلث مثلثش کنین، بریزیدش توی روغن داغ داغ که داره جلیز ویلیز میکنه، تا رنگش طلایی شد برش دارید، بذارید روغنش خوب بره، فوق‌العاده است واسه هموس. یه نکته ای هم بهتون بگم، میتونید از هموس به عنوان سس توی سالاد هم استفاده کنین. میگن یه پارتنر رویایی هم هموس داره به نام سالاد تبوله. امیدوارم که درست کنین و مثل من امشب در کنار دوستانتون بخورین، صفا کنین، نوش جونتون.
خبرنگار همونطور که کاپتان گفت، خوردن هوموس در کنار دوستان لذت بخشتر میشه و یه شب به یاد موندنی رو خلق میکنه. این لذت میتونه با اضافه شدن مزه ها یا غذاهای دیگه هم تکمیل بشه.
چند روز پیش که یه سفر داشتم به برلین، من اونجا واسه اولین بار هوموس رو توی ساندویچ فلافل امتحان کردم.
یه چیز خونکی ترجیح میدم باش بخورم، مثلا یه چیز مثل ماست یا مثلا مثل سبزیجات خام.
من فکر میکنم توی بشقابی که سینه مرغ گریل شده، اسفناج و پنیر گودا هم باشه، میتونیم هوموس رو داشته باشیم. حتی کنار ماهی
یه دیشی بود که توش تیکه های گوش مثل چنجه بود و هوموس و با نون سرو میشد و اونم خیلی خوشمزه بود.
هوموس خودش ساید دیشه و با همه چیز میشه خوردش.
بهانه جمع شدن ها بعضی وقتا فقط یه غذای ساده است که یه نفر خوشمزه درستش میکنه و کلی برای همه باش خاطره میسازه.
هوموس هم واسه من از دقیقا غذاهایی که خیلی خاطره انگیزه. یکی از دوستای خوب خیلی صمیمیم تو ایران کلن قرارام، یعنی اصلا جز روتینمون شده بود دیگه. یعنی اینطوری بودیم که خب مثلا فلانی که قراره که مثلا هوموس درست کنی و جمشیم هوموس بخوریم و اینا، یه پاتیل، واقعا یک پاتیل هوموس و تبوله درست میکرد.
یکی از خاطرهایی که از هوموس دارم اینه که یه بار این ریسکو کردم و وقتی مهمون داشتم برای اولین بار میخواستم هوموس درست کنم. یه دستورالعملی داشتم، طبق اون پیش رفتم و در نهایت به یه پیش غذایی رسیدیم که مهمونا میخوردن، خوششون میومد، ولی تاکید داشتن که این هوموس نیست.
توی ویدیوهایی که از ریسیپی درست کردن هوموس دیده بودم، گفته بودن که اگر میخواید هوموستون بافتش خوب بشه، باید پوست خود در بیارم. از غذا ما یه شب که دوستانو دعوت کرده بودیم که بیان پیشمون، گفتم که بذار این کار رو بکنم، ولی متاسفانه شب خوبی رو انتخاب نکرده بودم برای اینکه پوست نخود رو در بیارم، به خاطر اینکه اون شب شب فینال جام جهانی بود و من کل بازی رو، فینال جام جهانی رو، در حال درآوردن پوستای نخود بودم.
من همیشه آرزوم این بود که با یک خانم لبنانی ازدواج کنم. یادمه یک روز که احیا بود، یه جا دعوت بودیم برای مراسم و سحری نشسته بودم. همون روز من تو همون مجلس گفتم خدایا میدونی من آرزوم اینه و برای این آرزو دعا کردم. بعد از این وقتی مراسم تموم شد و خواستن غذا رو بیارن، دیدم غذا سوری و لبنانی و حمصه برای بار اول و گفتم خدایا این یک نشانه و یک استجابت دعای قبل از اتفاقه. خیلی خوشحال شدم و این رو به فال نیک گرفتم. گفتم خب خدا رو شکر یه نشانهی به من داده شد که این اتفاق قرار برای من بیفته.
میزبانت ساعت‌ها زمان گذاشته و خوشمزه‌ترین غذای سرزمینش رو برات از صمیم قلب آماده کرده. دو نفر از دو ملیت و فرهنگ متفاوت که زبان مشترکشون غذاییه که روی میز خود نمایی میکنه و تمامی اون دقایق پر از سکوت مترجم بینشون میشه. غم دوری از سرزمین مادری و مهاجرت رو با ساز محلی نوایی از سرزمینش برات مینوازه تا عشق متقابلش رو بهت ابراز کنه. شماره 24م از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در 1 دی ماه 1402 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد سنان و کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و گلاره گودرزی نویسنده و نگین فیروزی کارگردان این شماره است. امیر بهادر بیات دستیار کارگردان و مسئول پژوهش این شماره بوده و ساجده علیپور اون رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو مونا قفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشن ها کار نرگس فداکار و عطیه حسینیه. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده، پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل‌زاده بوده و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته.